أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. این آقای سجادی این صوت مثل این که یه بلنگوی اضافه هم وصله، اونو قطع کنید بزند. الدرس التاسع والستون، جلسه 69 از موضوع فقه المسجد. منظورم باند بیرونه، باند تو راه رو وصله اون. در باب دوم و در امکانیات المسجد بودیم که فهرستی از ظرفیت‌های مسجد رو قرار شد که برشماریم و بعد هم به طور تفصیلی درباره هر کدامشون بحث کنیم. یک مورد اول و محور اول در فهرست تعلیم بود، دور و نقش مسجد در آموزش، که 8 محور ریز رو در موضوع آموزش بیان کردیم که در این مسائل مسجد ظرفیت دارد برای به کمک آمدن به بخش آموزش جامعه. اونم مسجد تمدن ساز، مسجد در تراز انقلاب اسلامی. علیکم السلام و رحمت الله. 8 مورد رو بیان کردیم. مورد 9 از موارد آموزش که می شود از ظرفیت مسجد استفاده کرد، التعلیم الاسری، آموزش های خانواده یا خانوادگی. یکی از ابعادی که اسلام بهش خیلی توجه کرده مسئله خانواده است. تا به اونجایی که در حدیث نبوی وارد شده که مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده، راویش هم امام باقر است حسب این نقل، از امام باقر که فرمود قال رسول الله، از قول پیامبر که صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر فرمود ما بنی فی الاسلام بناء احب الى الله تعالی من التزویج. فرمودن هیچ بنایی و خانه‌ای در زمین و در جامعه بنا نشده است که در اسلام محبوبتر به از ازدواج و خانه متأهلی به اصطلاح امروز باشد. این اهمیت این جایگاه رو میرسونه. یا در جای دیگر که فصول المهمه نقل کرده، شیخ الرامری در فصول المهمه در اونجا نقل کرده، باز از قول امام باقر است که ما من شیء احب الی الله من بیت یعمر فی الاسلام بالنکاح. فهمودیش خانه‌ای بنا نشده که در اسلام محبوب تر باشد از خانه‌ای که با ازدواج آبادی و آبادانی پیدا کنه. خانه ای که با ازدواج و نکاح آبادانی پیدا کند، این خانه محبوب ترین خانه است. پس این مسئله خانواده مسئله مهمی است که اسلام بهش توجه کرده و یکی از راه‌های کمال انسان و جامعه هست. جامعه تمدنی که به سوی کمال حرکت می‌کند، این جامعه حتما جامعه است که درش ازدواج باید رونق داشته باشه، خانواده درش اهمیت داشته باشد. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یادم هست در برخی از نوشته‌هاش این تعبیر رو دارد که میگوید انسان بدون ازدواج انسان کامل نمی‌شود. هیچ انسانی بدون ازدواج به کمال نمی‌رسد. فرمودن چون که در ازدواج یک نوعی از پختگی وجود دارد که در هیچ کانون دیگری وجود ندارد. از تعبیر ایشون اینه که میگن یک کشیش، یک کاردینال مسیحی هرگز انسان کامل نمیشود. چرا؟ چون ازدواج نمیکنه. چون که ازدواج نکرده، ازدواج نمیکند، هرگز کامل نمیشود. اون پختگی ازدواج هیچ کجای دیگه، پختگی زندگی خانوادگی هیچ جای دیگری ایجاد نمیشه. خب اگه اینطور است و جامعه‌ای که تمدن سازه یعنی به سمت و سوی کمال حرکت می‌کند، این جامعه نیازمند خانواده است. مسجد هم که از ارکان تمدنی است و ارکان کمال بخشی به جهت که از مراکز ارتقاء جامعه به سوی تمدن و کمال مسجده، پس مسجد نمیتواند بی تفاوت باشد نسبت به مسئله خانواده. به این جهت چه خوب است که از ظرفیت مسجد در موضوع خانواده استفاده بشه. موضوعات مختلفی میتواند داشته باشد در خانواده که حالا در بحث تفصیلیش بعد از این بحث اجمالی بهش میپردازیم انشاءالله با نگاه فقهیش. یکی از موضوعاتی که در خانواده مد نظر هست و امروز هم جامعه ما مورد نیازش هست، اسلام بهش توجه کرده، از ظرفیت مسجد هم میشود استفاده بشود، موضوع همین تکفیر نسل، موضوع تولید نسل و تکفیر نسل، ازدیاد جمعیت است. خب این باید کجا این آموزش داده بشود، کجا مردم رو ترغیب بکنن، کجا مبانی اسلامی بیان بشود؟ درسته حالا تحت عنوان آیین زندگی در دانشگاه هم تدریس میشه، در مدارس هم در سطح دبیرستان ها مثلا جاهای گوناگون تدریس میشود، لکن اونی که جنبه عمومی داره جامع و شامل است، اون که شامل هست همگان رو شامل می شود مسجده. مسجد همگان با مسجد ارتباط دارن یا می توانن ارتباط داشته باشن، این بهتر این تعبیر. مسجد مرکزی است که قابلیت همگانی رو دارد، لذا اون چه که مورد نیاز همگانه هست در مسجد باید بیشتر مورد توجه باشه، از جملهش مسئله خانواده. خب یه خانواده دانشگاه هم میره، یه خانواده دبیرستان هم میره، یه خانواده در مراکز فرهنگی دیگر حضور پیدا میکند، اما همه در مراکز دیگر حضور پیدا نمیکنند. اما مسجد هر کی بخواد بیاد کسی مانعش نمیشود، اما در جاهای دیگه انحصاری است، محدودیت داره. لذا این آموزش خوبه در اینجا انجام بشه، مسئله تکفیر نسل و ترغیب کردن به فرزندآوری. فرزندآوری و فرزندداری هر دوش نیاز به آموزش داره دیگه، هم فرزندآوری و هم فرزندداری نیاز به ترغیب و ترویج داره. در روایاتم فراوان به همین مسئله توجه شده. من یکی دوتا روایت براتون بخونم و از این موضوع بگذاریم، به اجمالش اکتفا کنیم. در یک روایتی که مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل کرده، در فروع کافی در جلد 6، اما اول کتاب است، که یه بابی داره به نام باب فضل الولد، باب فضیلت فرزند داشتن، که در اونجا دارد که از سندی که نقل میکنه میرسه به قال علی ابن الحسین از امام سجاد که فرمود من سعادت الرجل ان یکون له ولد یستعین بهم، من سعادت الرجل، از نشانه های سعادتمندی یک مرد این است که ان یکون له ولدن، این که فرزندانی داشته باشد، نه یک فرزند، فرزندانی داشته باشد، یستعین بهم، از اونها کمک بگیره، اونها کمک پدر بیان در موضوعات گوناگون، حالا چه کمک در امور اقتصادی، چه در امور فرهنگی، چه در اصلا اصلاح روند جامعه، در روند جامعه، یستعین بهم. این یک روایت. یا روایت دیگری که اینجا امر هم میکند که از امام صادق، حدیث مشهور و معروف، بازم در کافیه، در همون جا، در همون صفحه، در همون باب، فقط اون حدیث 2 بود، این حدیث 3، نقل میکند که عدتون من اصحابنا هست، ان احمد بن محمد، از قاسم بن یحیی، از جدش حسن بن راشد، که علی بن ابی علی راشد هم بهش میگن، ان محمد بن مسلم، ان ابی عبدالله، از امام صادق است و امام صادق از پیامبر نقل میکنند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علیکم و سلم، فرمود اکثر الولد و کافر بکم الامم غدا، فرمود فرزند زیاد بیاورید، فرزند آوری رو مورد ترویج قرار داد. اکثر الولد، بله، فرزند زیاد بیاورید، و کافر بکم الامم غدا، فرمود در روز قیامت، فردا که می شود، من بر امتهای دیگر به سبب تعداد امت من و فرزندان امت من مباهات می کنم. خب این امر است، حالا باید بحث کرد دربارش، اما این امر دلالت می تواند بکند اقلش بر این که رجحان دارد و ترجیح داره. خب این خاصه پیامبر اسلام است در این مسئله، که پس این یکی از ابعاد خانواده، یکی از ما یحتاج و المجتمع، ولی اون که جامعه بهش نیاز داره، مردم بهش نیاز دارن، یکیش آموزش های خانواده است، خانوادگی، تعلیم الاسری، یعنی ما یتعلق بالاسره لتأمین سعادت المجتمع، به خاطر این که جامعه که میخواد در مسیر کمال حرکت کنه، المجتمع الذي يتحرك في مسير الكمال في طريق الكمال، این نیاز دارد به این که نقطه های کمال ایجاد بشه. نقطه های کمال خانواده است. خب مرکز های کمال و رشد خانواده است، که اگر هر خانواده ای یک رشدی درش ایجاد بشود، همه جامعه میشه جامعه رشد یافته و جامعه کمال یافته. خب این نیازمند آموزش است و یکی از پایگاه‌های آموزشیش میتواند مسجد باشد. یا روایت دیگری که دوباره فرمود، حدیث طولانیه، اولشون ماجرای عیسی رو نقل میکنه که به قبری رفت، که مر عیسی ابن، پیامبر نقل میکنن، قال رسول الله مر عیسی ابن مریم به قبر یعذب صاحبه ثم مر به من قابل فاذا هو لا يعذب فقال یا رب مررت به هذا القبل عام اول فكان يعذب و مررت به العام فاذا هو ليس يعذب، پارسال رفتم عذاب میدید این صاحب قبر، امسال عذاب نمیبینه، چه شده؟ فوالله الهی، خدا وحی کرد، انه ادرک له ولد صالح، اینجا خدا بهش فرزندی عنایت کرده، فرزند صالحی عنایت کرده، فاصلح طریقا، یه راهی را آباد کرد، یه مسیر رو درست کرد، راه زندگی مردم یا جاده مردم، خلاصه هر چیزی. و آوا یتیمن، یتیمی رو پناه داد، فلها و غفرت له، به خاطر کار فرزندش رو بخشیدم، به ما فعل ابنه، بخشیدم او رو به خاطر کاری که فرزندش انجام داد. ثم قال، اینجا تیکه آخرش اینه که فرمود میراث الله، ثم قال رسول الله، پیامبر فرمود میراث الله عز و جل من عبده المؤمن، ارث خدا از عبد مؤمن، بنده مؤمنش، ولد یعبده من بعده، فرزندی است که خدا رو عبادت میکند از بعد این انسان مؤمن. یعنی خدا از انسان ارث میبرد، خدا از انسان ارث میبرد، ارث خدا از انسان فرزندی است که انسان از بعد خودش میگذاره که خدا رو عبادت کند. خدا رحمت کند همه اموات رو، گذشتگان رو، والدین رو. من الان این نکته رو بگیم در اینجا ضرر نداره، شما هم انشاءالله یک فاتحه ای برای پدر ما، برای اموات ما میخوانید. پدر من مرد ساده ای بود، اما گاهی جملاتی میگفت، جملاتش به دل می نشست. میگفت که شما اگر از کنم خودت، میگفت افراد خانواده و همه، میگفت میگه خودتون وقتی ازدواج میکنید میشید دو نفر، دو نفر هستید. اگر یک فرزند بیاورید، وقتی شما دوتاتون میمیرید یکی کم شده، از خدا کم کردی، خدا دوتا شما رو آفریده، شما یکی ایجاد کردی برای خدا. اگر دوتا فرزند بیاورید همون اندازه ای که خدا ایجاد کرده بود شما هم ایجاد کردید، کار اضافه برای خدا نکردید. اما میگفت اگه سه تا فرزند داشته باشید لاقل یه فرزند برای خدا آوردید، یعنی یک نفر اضافه کردید. یعنی اقلش اینه که حداقل سه فرزند در جامعه اگر انسان بیاره، به قول قدیمی ها، به قول عوام، این که یک کاری برای خدا انجام دادم. اینجا هم فرمود که خدا ارث میبرد از عبد مؤمنش. خب این آموزش های این چنینی یکی از مراکزش از کنم محضر شما مسجد است. خب این در تفصیلش بمانه، در جای خود به این اجمالش اکتفا میکنیم. این نهم، دهم، آخرین مورد از این فهرست که بعد وارد بحث تفصیلش بشیم، التعلیم الاقتصادی، آموزش های اقتصادی است. آموزش های اقتصادی غیر از آموزش های مهنی است. یه بخش دیگه داشتیم از تعلیم المهنی، تعلیم المهنی آموزش های حرفه‌ای و ایجاد شغل بود. آموزش های اقتصادی اینه که نه، اقتصاد جامعه پویا بشه، هر کسی در اقتصاد جامعه نقش داشته باشه، به تعبیری به کارگیری سرمایه ها در جامعه. ببین اسلام نظر دارد در این مورد و می شود از ظرفیت مسجد برای بیان اینا استفاده کرد. اصلا سبک اقتصادی جامعه چیست؟ نمط الحیات فی الامور الاقتصادی من منظور الاسلام، نمط الحیات فی الامور الاقتصادی، سبک زندگی، سبک اقتصادی زندگی، سبک اقتصادی زندگی خودش بحث بسیار مفصلی است. گاهی تصور میکنیم که فقط سبک زندگی اقتصادی فقط در همینه که اسراف نکنیم، درست مصرف کنیم، اینه نه، سبک اقتصادی زندگی از تولید تا مصرف برنامه داره. یه بحث مفصلی است، حالا اگر اقتضا بکنه این بحث تا اونجایی که بتونیم درباره دور مسجد و نقش مسجد به اون بپردازیم، بخشی از نکاتش رو معذرتون تقدیم خواهیم کرد. اصلا سرمایه خوب کدوم سرمایه است؟ سرمایه‌ای که به اصطلاح ایستا باشد بماند، یا سرمایه‌ای که در جریان قرار بگیره؟ اصلا سرمایه بده یا سرمایه خوبه؟ درباره مال داره المالو خیرون، سرمایه چیز بدی نیست، اما به کارگیریش مهمه در چه موردی باشه. امیر مؤمنان نخلستان درست میکرد، بنات حفر میکرد، شاه حفر میکرد، اون وقتی که حفر کرد بعد بالا آمد بلافاصله میگفت که قلم و کاغذ بیارید تا اینکه بنویسم وقف کنم برای فقرای جامعه، برای نیازمندان و مستمندین جامعه. خب این پس در جریانش مهمه چه سبکی در جریان جامعه درباره سرمایه و مال و ثروت جریان پیدا کند. اسلام نظر دارد به این موضوع، موضوعات اقتصادی، به موضوعات اقتصادی نظر داره. لذا یکی از جاها، مکانهایی که می شود به این موضوع استفاده کرد همون امکانیات المسجده. من جملت امکانیات المسجد این نکته است که استفاده کنن استخدام المسجد لتعلیم المجتمع فی الامور الاقتصادی. خب من چند تا که دوست روایت بخونم که وقتمون نگذره به این اشاره کرده باشم در این بحث از کنم محضر شما اجمالیش، حالا هم شامل احکام می شود اینجا هم شامل موضوعات اقتصادی میشه. خب اگر قرار اقتصاد یه اقتصاد درستی باشه، احکام اقتصاد هم باید بیان بشود. کجا بیان بشه؟ در مسجد. یعنی مسجد یکی از ظرفیتهاش تعلیم احکام اقتصادی است، تعلیم بازار، احکام بازار، تعلیم احکام بازار. امروز بازار ما از احکام بازار دوره، امروز بازار از احکام بازار دوره. چرا؟ چون بازار از مسجد دوره، بازار از مسجد دوره. اگر همه بازارها درش مسجد داشت، همه بازاریان درش ارتباط و مسجد داشتن، این یک. دوم، و اگر از ظرفیت مسجد برای آموزش بازار استفاده می شد وضعیت بازار اینطور نبود. گاهی امروز برخی از بازارها درش مسجد هم داره، درش مسجد داره، کنارش مسجد داره، ولیکن بازاریام یه عدهشون در مسجد حضور پیدا می کنن. اما در مسجد بازم همون احکام از کنم محضر شما آب قلیل و آب کر گفته میشه در اونجا. در اونجا آموزش، آموزش همون کتاب و طهاره است، آموزش کتاب و صلاته، اون درسته. اما اونجایی که بازاری حضور پیدا میکنه باید احکام و تجاره گفته بشه، باید اونجا احکام سوق گفته بشه، آموزش باید در این بخش باشد. قدیم که حوزه های علمیه گاهی در میان بازارها بوده، کنار بازارها بوده، مدارس قدیمی به این خاطر بازاری ها، ما اینطور نبود فقط کرکرش بالا بگشه، اول صبح میومده تجارت یاد میگرفته، احکام یاد میگرفته، مکاسب میخوندن، بعد میرفتن تجارت میکردن. خب اینجا از کنم محضر شما یک روایت این است. خب در روایت از امام صادق از پدرشون امام باقر، کان امیر المؤمنین یقول، میفرماد که امیر المؤمنان فراوان میگفت، کان یقول، اینطور میفرمود، بارها میفرمود. این روایت هم در قرب الاسناد همیری است، در جلد یک صفحه 115 قرب الاسناد همیری. ایشان میفرماید من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله. فهمید هر کسی که نگاه اسلام ببینید چطوره در حوزه اقتصاد، میگه هر کسی که خاک داشته باشد آبم داشته باشه، این اگر فقیر بمونه با در حقش نفرین کرد اصلا، دور با در رحمت خدا، خدا از خودش دورش کنه، رحمت خودش دورش کند. کسی که آب داشته باشه، خاک داشته باشه، اما نتونه جامعه رو برکت در بیاره، اقتصاد جامعه رو درست کند، این فعبده الله. لذا عرض کنم محضر شما که پس معلوم میشه به اقتصاد جامعه، اون وقت این چطور، چگونه، این نظر کجا باید تعلیم داده بشه، کجا باید بیان بشود؟ یکی از مکاناش مسجد است. امام باقر در روایت دیگری فرمود، حدیث معروفی است اما با این نگاه بهش نگاه بکن، نگاه اقتصادی، که اقتصاد یکی از مؤلفه های رشد جامعه هست، یکی از مؤلفه های رشد جامعه اسلامی و دینی اقتصاده. اون وقت اگر اقتصاد مسجدی باشد، این رشد هم میشه رشد مسجدی، مسجد هم میشود مؤثر در رشد جامعه مسجد میشه مسجد تمدن ساز. اینجا امام باقر فرمود در این در کافیه، در جلد یک کافی صفحه 32 امام باقر فرمود الکمال کل الکمال، حدیث معروف، کمال همه کمال، رشد کامل کجاست؟ چیه؟ سه تا امر: التفقه فی الدین، فهم درست دین، و صبر علی النائب، صبر و بردباری بر مشکلات، و سوم تقدیر المعیشه. تقدیر المعیشه اقتصاده، تقدیر المعیشه اقتصاده، با این نگاه بهش نگاه بکنیم. درسته که این حدیث حدیث اخلاقیه، میخواد بگه همه زندگی تو در یک جا صرف نکن، اما با این نگاه اگر نگاه بکنیم میشه یک حدیث اقتصادی، میشه یک حدیث اقتصادی و مورد توجه. پیامبرم اتفاقا باز برای اینکه این یه روایت دیگه بخونم، برای اینکه سبک آموزش‌های ما، سبک تبلیغ‌های ما باید تغییر کند. ما در جامعه، در مسجد که وارد میشیم، مسجد فقط مسائل احکام، اخلاقیات، اعتقادیات، اینا رو میگیم، اینا خوبه. یا در بعضی از عوالم خصوصا مثل عالم عربی بیشتر مناقب گفته میشود، مناقب اهل بیت، پیامبران، اینا گفته میشه، اینا همش خوبه. اما ببینیم پیغمبر چطور بیان میکند وقتی میخواد که تبلیغ کنه، وقتی میخواد دعا کند، از دعای پیغمبر تبلیغ استفاده میشه. تعبیر روایت از کنم محضر شما که در امالی شیخ توسیس، روایت اینه که ابی برده اسلمی از پدرش نقل میکنه، کان رسول الله اذا صلی الصبح، نماز صبح که میخون، نماز صبح پیغمبر کجا میخون؟ تو مسجد دیگه. این استفاده میشه که لازمش به فهوا استفاده میشود که اذا صلی الصبح، یعنی صلی الصبح فی المسجد، پس این از ظرفیت مسجده، از ظرفیت مسجد پیغمبر استفاده کرد. چه کار کرد؟ اذا صلی الصبح رفع صوته، پیغمبر صوتش رو بالا میبرد، صداش رو بالا میبرد، حتی یسمع اصحابه، یا یسمع اصحابه میشد، میشنون به اصحابش، یا اصحاب میشنویدن. یقول، بعد در دعا اینطور میگفت، اللهم، چند تا دعا میکرد، یک، اللهم اصلح لی دینی الذی جعلته لی عصمت، خدایا اون دین من رو کامل کن، اصلاح کن، اون دینی که برای من عصمت، مایه صیانت و پناه قرار دادی. دوم، این اول دعا برای دینش میکرد، دوم، اللهم، خدایا اصلح لی دنیای التي جعلت فيها معاشی، خدایا دنیای منم اصلاح بکن که در من معیشت، من معاش من اونجا قرار دادی، من لقمه نانم با تو دنیا در بیارم، یعنی اگه لقمه نانم رو در نیارم نمیتونم خدای تو رو عبادت کنم، نمیتونم خدای تو رو عبادت کنم. هر کدوم از این دعاهام سه بار میگفت، سه بار این دعا میکرد. سوم، اللهم اصلح لی آخرتی التي جعلت الیها مرجعی، خدای آخرت منم اصلاح بکن. چرا؟ چون آخر کار من برگشتم به اونجاست، برگشتم به اونجاست. پس اول برای دینش، دوم برای دنیاش، سوم برای آخرت. چهارم، اللهم انی اعوذ برضاك من سخطك و اعوذ بعفك من نقمتك، که پناهم برم خدای به تو از سخطت، از غضبت، از ناراحتیت، و اعوذ بعفك من نقمتك، به عفو تو از انتقامت هم پناهم برم. دوباره بعد دعا میکرد، اللهم انی اعوذ بك منك لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. بعد این دعای آخرش، دعای امام، دعای پیامبر اسلام به حسب نقل این آقای ابی برده اسلمی از پدرش، که دعا برای همه جهت، یعنی وقتی پیغمبر بعد از نماز صبح مسجد مینشست، به مردم یاد میداد، مردم به فکر دینتون، دنیاتون، معیشتتون، آخره همه چیز باشید، یعنی به فکر معیشت، یک نمادی از اقتصاده، یعنی نتیجه اقتصاد معیشته. اگر اقتصاد آموزش دیده باشه و یاد گرفته باشد، معیشتش رو میتواند درست اداره کنه. روایات فراوان دیگه هم داره که وقت تمام شد، مثلا در روایت اسبق و نباته که از امیر مومنان که بالای منبر، بالای منبر امیر مومنان کجا بوده؟ تو مسجد بود دیگه، منبر در مسجده، پس اینم در مسجد، از ظرفیت مسجد. امیر مومنان در مسجد چی میفرمود؟ یا معشر تجار، بازاریان، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. بعد درباره ربا و اینها در آخر حدیث حرفایی بیان میکند که اخفا من دبیب النمل. خلاصه این که ما محورهای گوناگونی در آموزش داریم که میتوان از ظرفیت مسجد استفاده کرد، از تعلیم دین تا تعلیم اقتصاد، از تعلیم دین تا تعلیم تربیتی، از تربیتی تا از کنم محضر شما موضوعات گوناگون سیاسی، اجتماعی و دیگر موضوعات که میشود از ظرفیت مسجد استفاده کرد. انشاءالله بحث تفصیلی اینا با نمونه هایی که در سیره پیامبر و اهل بیت وجود داشته انشاءالله برمیگردیم مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.